أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بيان الزيباي مرحوم آيت الله حكيم قدس الله نفسه در مستمسك در رابطه با همین حدیث ابن وزی داره، چون خالی از فایده نبود. مرحوم استاد هم اون توضیح که دیروز دادیم بخشیش را از مستمسک گرفته بود، بنابراین به نظرم آمد که فراموش ایشون هم در کیفیت استنباط از حدیث ابن وزی برای اینکه اتصال به ماده کافی در حصول طهارت به عرض برسانم. خب صحیحه ابن مزی این بود، آقای امام رضا علیه السلام فرمودند ماء البئر، متن عبارت رو از حفظ میخونم، ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير ريحه او طعمه فينزح حتى يطيب الطعم يطيب الطعم يا حتى يذهب الريح ويطيب الطعم فان له ماده. این متن فرمایش مولا علی ابن موسی رضا علیه السلام در جواب ابن بزی بود. آقای حکیم می‌فرمان که اولین جمله مال بئر واسع، مرحوم استاد به تبع بعضی تفسیر کردن واسع را یعنی کثیره، آب چاه واسع است یعنی زیاده و کثیره. و چون کثیره بنابراین لا یفسده شی، اکثرا هم همینطور فهمیدن کلمه واسع به معنای اینکه آب چاه زیاده. اما آقای حکیم می فهمد که این مناسب نیست، بلکه واسعه در اینجا مقصود وسعت شرعی است، یعنی شارع مقدس آب چاه را از نظر حکم واسع قرار داده، نظام مترتب کرده بر این جمله کلمه، فرموده لا یفسده شی. از نظر شرعی آب چاه همانند آب جاره متسع الحکم است، امتناناً بر او وسعتی در شریعت قرار داده شده، لذا با ملاقات هر نجسی متنجس نمیشه از نظر شهر. خب این اولین برداشت ایشونه.
این برداشت راه ظاهر نیست.
نه، ایشون میگه که این در مقام بیان یک قاعده شرعیه است. ائمه علیهم السلام در مقام بیان، یادمون نره اولین مطلب و به عنوان اصل موضوعی بپذیریم، ائمه دین در این گونه روایاتی که در مقام بیان احکامند به عنوان یک مبلغ دین و مبین احکام الهی دارن حرف میزنن، نه به عنوان یک فیزیولوژیستی، نه به عنوان یک مثلا فرض کنی که آدمی که اطلاع از مسائل جامعه داره. پس بنابراین اولین جمله اینه، ما الوه مه ما البر واسعون لا یفسده شری، به عنوان یک حکم شرعی و به عنوان مبین یک دستور الهی می‌فرمایند که آب چاه از نظر شرع واسع است، متسع الحکم است، شارع مقدس امتنانا در او وسعت قائل شده. و لذا می‌فهمند جمله بعد که فرموده لا یفسده شیء، این مبین اجمال اوله. اول گفت واسعون، بعد در مقام توضیح واسعون فرمود لا یفسده شیء. درست آیا؟ این اولین مطلب فرمایش ایشون. حالا اون وقت ببینیم جمله فان له ماده میتونه تعلیل این باشه؟ میگه ممکنه، بله بعید نیست، میتوانه که بعد امام رضا علیه السلام بفرماید که چون آب چاه وسعت حکمی داره و فاسد نمی شود، چرا؟ چون دارای ماده است. غیر از آب قلیل، آب قلیل ماده نداره، لذا دارای چنان وسعتی هم نیست، اما آب چاه واسع است و لا یفسده شیء زیرا دارای ماده. تا اینجا درست شد؟ بعد آمدیم به جمله بعد، الا ان یتغیر، مگر اینکه آب چاه تغییر کنه بوش یا طعمش. خب این تغییر موجب برای نجاست میشه. اما سوال، فان له ماده میتونه علت این باشه آقایون؟ نه دیگه. بله، الا ان یتغیر، آب چاه اول میفهمد واسع است، لا یفسده شیء، مگر تغییر کنه طعمش یا بوش تغییر کنه. خب این چه دخله ده فان له ماده؟ که بعد بگیم فان له ماده تعلیل است برای الا ان یتغیر. درست. پس اینجا روشن شد که جمله فان له ماده تعلیل برای الا ان یتغیر نیست. درست. بعد امام فرمودند که حتی فینزه حتی یتغیر، فینزه حتی یذهب، چی بود؟ حتی یذهب ریحه، من مثلا یوتی یتیب و طعمه. خب آیا ببینیم اینجا باز فان له ماده میتوانه تعلیل برای حتی یذهب باشه؟ تعلیل برای ینزه حتی یذهب باشه؟ اینم نه. چرا؟ برای اینکه چون اینکه امام میفرماد وقتی که تغییر کرد نزه کنن، این باز یه امر طبیعی و عرفیه، احتیاجی به بیان شارع نداره. خب زیرا اینکه چاه یک موجودی است که هر چه آب ازش بکشن دو مرتبه آب جدید جایگزین میشه، این یه امر تکوینی و طبیعیه. بنابراین حتی یذهب ریحه و یطیب و طعمه، این علت نمیتونه، علت این از نظر شرع این باشه که ان له ماده. برای اینکه چون تغییر کردن با وجود ماده یه چیز طبیعیه، خب هر شیئی که ماده داره مثل آب مثلا چاه یا آب جاری، خب بله خاصیتش اینه طبعا در تکوین که هی وارد میشه و هرچه برداشته میشه جایگزین میشه. پس فإن له ماده، برای این هم که حتی یذهب ریحه فینذهب، دلیل برای این که فینذهب حتی یذهب نمیتونه باشه، تعلیل شرعی غلطه. نه عرض میکنیم که تغییر آب چاه با کشیدن این تعلیل شرعی میخواد. خب معلومه دیگه وقتی که یه آبی که دارای ماده است طبیعتاً وقتی که بکشیم آبی که متغیر شده و فاسد شده نزع ازش بشه، خب معلومه که بعد از نزع شدن این آب تغییر میکنه. پس بنابراین ماده داشتن علت برای این که حتی ینزه نمیتونه باشه، این یه چیز طبیعیه واقع. حالا یکی که مالا بین تا پس به اینجا آمدیم به این که دقت کنه فرمایش آقای حکیم به قشنگ ایشون بیان کرده و رضا آخرم میگه من تعجب دارم که چرا شیخ بها گفته این حدیث مجمله، کجاش مجمله؟ پس ها اینجا ببینید چند جمله امام در این حدیث فرمودن. اولین جمله که ما المعر واسع اون لا یفسده هوشه، که گفتیم ایشون میگن این وسعت مقصود وسعت شرعیه نه وسعت به معنی کثیره. بعد هم لا یفسده هوشه بیان میکنه این اجمال وسعت را، میخواد بگه شرع در شرع مقدس آب چاه واسع است و بعد چون واسع شرعیه پس لا یفسده هوشه. اینجا تعلیلم بین میتونه بخوره، بله حالا که واسع است و لا یفسده هوشه چرا؟ لأن له ماده، این میشه. بعد میفرماد که خب پس اینجا تا اینجا عبارت اول معنی شد، عبارت دوم لا یفسد هوشه الا ان یتغیر. خب اینه که بس تعلیل با الا ان یتغیر سازگار نبود دیگه، درست آقایان؟ فإن له ماده. آمدین تا الا ان یتغیر، بعد فرمود که فینزه حتی یتیب التیب و یذهب الریح. باز نزع شدن در اینجا دو جهت داره، یک اینکه نزع که میشه قهرن آب متغیر کم میشه و آب تمیز زیاد میشه، این که چیز طبیعه. اما یک جهت دیگرش اینست که میخواد بگه حالا که اینطور شد طاهر میشه، وقتی که اینطور شد که آب چاه ای که کشیدیم و آب جدید آمد، خاصیتش اینه که در نتیجه ریح او کم میشه و اون حالت طعم عوض میشه، این که دیگه تعلیل شرعی نمیخواد، این شد طبیعیه. اما اثرش اینه که این آب طاهر میشه، طاهر شدنش تعلیل باز میشه. لأن له ماده، چون ماده داره دیگه حالا بعد از این که کشیدی و تغییر کرد طعم آب و تغییر کرد ریح آب، حالا دیگه الا درست میشه. چرا میگیم نجسه؟ زیرا تا این حد نجسه، ولی بعد از کشیدن و تیب شدن آب حالا دیگه طاهره. چرا طاهره؟ لأن له ماده. پس ببینید این لأن له ماده فضلا اگر فقط به جمله اخیر برخورد کرد، دلیل بر رافعیت ماله الماده لنجاسه است. یعنی اول حدیث اثبات کرد که آب چاهی که متغیر بشه نجس میشه، حالا که نجس شد بعد با نزل و کشیدن و برگشتن طعم آب و ریح آب حالا میشه طاهر. چرا طاهر میشه؟ برای اینکه این آب دارای ماده است. خب پس این دلیل بر این جمله فإن له ماده دلیل بر طاهر شدن آب چاهه و تعلیل هم یک تعلیل شرعی زیبایی، از دلالت بر رافعیت نجاست داره. درست شد آقایان؟ و اگر به جمله اولم برخورد کرد، جمله اول چی بود؟ آماء البر واسع لا یفسده، اگر به اونم برخورد کنه دلیل بر این که دافعم هست. اول جمله میگه آب چاه چون واسعه لا یفسده شی، پس با ملاقات نجس فاسد نمیشه. بعد تعلیل اینه که لعن له ماده، اگر این برای جمله اولم باشه دلالت بر دافعیت هم داره، یعنی آب چاه چون دارای ماده است پس هم دافعه، یعنی لا ینجسه هوشه، و هم رافع است که در جمله آخر فرمود به این که حتی یذهب ریحه و یتیب، حالا که یتیب و طاهر میشه. چرا؟ لأن له ماده. درست آیون؟ با این تقریب این جمله لأن له ماده دلالت داره هم بر دافعیت اگر روی کنه به اول جمله، و هم بر رافعیت اگر رجوع کنه به جمله آخر که قاعدتا رجوع میکنه. خب این تقریب زیبا از ایشونه. میگه پس بنابراین جمله فإن له ماده یک ضابطه کلی به عنوان علت به ما یاد داد که هر شیئی که دارای ماده باشه به هم دافع نجاست و هم رافع نجاست باشه، چنین مادنی شیئی این دو خاصیت برش مترتب میشه. خب بعد میگه حالا از این ما استفاده میکنیم که پس خاصیت ماده داشتن و خاصیت عاصم بودن آب اینه که هم دافع نجاست هم رافع، و بعد اختصاصی دیگه به آب چاه پیدا نمیکنه. درست شد؟ چون فإن له ماده نگید که آقا آب عادی که ماده نداره، یک آب کور که ماده نداره. بگه خب معلومه که جمله فإن له ماده این خصوصیتی نداره جوشیدن از آب از ته چاه، بلکه میگه چرا هم دافعه هم رافعه؟ چون دارای ماده عاصمه. ماده عاصم اختصاص به چاه نداره، هر چی که دارای ماده عاصم باشه مثل آب جاری، آب کری هم که متصله اونم ماده عاصم داره دیگه. درست آقایون؟ پس تعلیل عام. پس دقت فرمودید تا اینجا روشن. حالا دو چیز در اینجا میمونه. اول اینکه آب چاه آیون وقتی که مرحوم حکیم به خودش اشکال میکنه، میگه خب آب چاه وقتی که میجوشه آیا موجب مزج میشود؟ امتزاج میاره یا نه؟ چی میگه در جواب؟ خب بله دیگه، آب چاه از پایین هی میجوشه، در نتیجه که میجوشه با آبی که متغیر شده با او ممزوج میشه. پس بنابراین ممکنه به شما عرض کنیم که این فقط اتصال کافی نیست، زیرا در آب چاه مزج حاصل میشه به خاطر اینکه منبعی جوشان، این منبع جوشان میاد بالا و و با این آبی که قبلا متنجس شده و تغییر رائحه و طعم پیدا کرده با اون مخلوط میشه، پس امتزاج حاصل میشه. ولی این در آب کر صادق نیست. یه آب کری در اینجا کنار ما هست، بینشون فاصله، ما فاصله بر میداریم، اینجا که دیگه امتزاجی در کار نیست، اینو چیکار میکنید؟ آقای حکیم جواب میده که بله، در آب چاه این مسئله هست که وقتی میجوشه میاد یه مقداری مزج تا ماله حاصل میشه، اما امام علیه السلام در مقام تعدید نگفت لأن له ماده فیفور و یمزوج، فقط تعلیل کرد به ان له ماده، یعنی در مقام تطهیر آب چاه نگفت که چون هم ماده داره به هم مزج حاصل میشه، بلکه فرمود فقط علتش اینه که چون این دارای ماده است. درسته که در آب چاه ماده اش مزج میشه با آب متنجس، اما این مزج را امام در مقام تعلیل اشاره نفرمودن، پس معلوم میشود که مزج دخیل در مسئله تطهیر آب چاه نیست، بلکه همون که چون ماده داره و این ماده منتقل میکند آب چاه را و آب نظیف را به آب بوناک، در نتیجه آب طاهر میشه. درست شد آقایان؟ این فرمایش آقای حکیم، و بعد میگه از این علت سرایت میکنیم و تعمیم میدیم به جاهای دیگری هم که همین طور هست، مثل آب آسه. پس بر این اساس بگوییم که آقا فقط اون چه منشأ برای طهارت آب متنجس میشه اینه که با متصل شدن آب آسم بو و طعم آب نجس از بین بره، مزج و ممزوع شدن شرط نیست. بله این لازم قبول داریم، اما شما ببینید در مقام تعلیل امام نفرمود، و الا اگر این مخواست باشه مخواست یه تعلیل تعبدی محض باشه، اما امام در مقام تعلیل این که چرا آب چاه با ذهاب حتی یذهب پاک میشه، میگه چون لأن له ماده، این ماده بودن را منشأ برای طهارت آب چاه قرار داد. برداشتیشون این فرمایش مرحوم آقای حکیمه. در مقام اینجا یه فرمایش هم مرحوم استاد ما شیخ حسین حلی در اینجا داره، یه فرمایش هم مرحوم شهید صدر داره، چون مسئله شدیداً محل اختلافه، تا الان مسئله پیش علما مورد اختلافه. خب جمعی از المعاصرین فعلی امتزاج را شرط میدنن، جمعی شرط نمیدنن، با هم بررسی کنه ببینیم که این دلیل ها کافیه یا نه. مرحوم آقای سعد چی میگه؟ میگه امتزاج لازم نیست. ایشون براهین ذکر میکنه که چهارمین برهانش رو میگه و هازا هو المعتمد، این برهان چهارمش رو میگه این بیشیش ما علت، و بنابراین مزج لازم نیست، مجرد اتصال آب آسم به آب متنجس کافیه. همین دلیل ابن بزیر را، یا روایت ابن بزیر را مطرح میکنه. ایشون میفرمایند که خب آب چاه بعد از اینکه با جیفه یا غیر جیفه طعمش و بوش تغییر کرد نجس میشه دیگه، درستا الا ان یتغیر طعمه او ریحه، حالا نجس میشه. حالا که نجس شد بعد بنابراین چون دارای ماده است طاهر میشه. خب چرا؟ برای اینکه چون این آبی که ماده داره هی تدریجا وقتی نزل کردیم آب چاه را میکشیم، باید جایگزین او آب نظیف میشه. اما تا مادامی که تغییر نکرده، یعنی تا مادامی که آب بر نگشته به طبیعت اولیش، نجس هست یا نه آقایان؟ بله؟ چون حتی میگه که تا وقتی که تا زمانی که یطیب الطیب و یذهب الریح، این محکوم به نجاسته. خب در این مابی مرتبا ما نزل میکنیم، یعنی آب چاه را میکشیم بالا، هی که آب چاه را میکشیم بالا به جاش آب نزیزی و آب لذیذ جایگزین میشه. خب این تغییر تدریجا از بین میره دیگه، نیست آقایون؟ اول این آب به خاطر جیفه متعفن شدید شد، حالا که متعفن شدید شد ینزه فرمود بکشیم آب را. حالا که میکشیم مرتبا آب چاه چون ماده داره میاد جایگزین اون آبیست که ما میکشیم میشه. طبعا اون آب متغیر تدریجاً تغییرش از بین میره دیگه، درسته؟ در طبیعت همینه دیگه. اما سوال، تا مادامی که تغییر هست آیا آب چاه نجس یا نه؟ بله؟ جواب بدین، تا مادامی که تغییر هست که آب چاه نجسه، ما اینکه این تغییر تدریجاً از بین میره، پس از اول که تغییر شده نجس هست. این تغییر با کشیدن آب تدریجاً هی کم میشه تا اون لحظه‌ای که دیگه تغییر آب به کلی از بین میره و طعم آب بر میگرده، ریح تغییر متعفنم از بین میره. حالا که ریح متعفن از بین رفت، اون لحظه‌ای که آب چاه تیب شد، طیب شد و بو هم متعفن از بین رفت، حالا میشه این آب طاهر. اما تا لحظه قبل چه حکمی داشت آقایون؟ بله؟ تا لحظه قبل که هنوز تغییر کلی حاصل نشده بود آب نجس شد. وقتی که تغییر حاصل شد، وقتی از بین بخشید تغییر از بین رفت و تیب حاصل شد، این هم که یه لحظه بیشتر نیست، یه لحظه بیشتر نیستش دیگه. تا قبل از اون که مرتبا این آب تغییر داشت و متنجس بود، بعد که تغییر تمام شد و آب طیب شد و ریح آب برگشت، حالا آب چاه پاک شد. خب اینجا امتزاج حاصل شده، امتزاج در قبل بود، درست آقایون؟ کی امتزاج بود؟ امتزاج اون وقتی بود که ما میکشیدیم، هم آب چاه میامد با داخل میشد، هی که آب چاه میامد با اون آب توی آب متعفن ممزوج میشد، این درست. اما تا مادامی که تغییر نکرده بود که هنوز آب چاه نجس بود دیگه، درسته؟ کی آب چاه طاهر شد؟ اون وقتی که تغییر از بین رفت، حالا چون متصل به ماده است طاهر شد. پس چی منشأ برای طهارت میشه آقایون؟ اون لحظه آخر، اون لحظه آخر که انتظار نیست، اون لحظه آخر که آب چاه طاهر شد، در اون لحظه اتصال بین ماده به این آب موجود در چاهه. پس در بنابراین بگیم امتزاج قبل بوده و اون امتزاج تغییر را تدریجا کم کرد، درسته آقایون؟ اما اون لحظه ای که دیگه تغییر از بین رفت و حالا آب چاه طاهر شد، اون لحظه هیچ منشأی برای طهارت اون آب توی چاه جز اتصال به ماده نبود. روشنه؟ این تقریبی ایشانه. حالا به نظر من یه شبهه به نظرم آمد، حالا با شما مطرح میکنم، شما هم بفرمایید. آیا این تطهیر تدریجی مگه نیست؟ درسته همون طوری که تغییر تدریجیه به نظر میاد تطهیرم تدریجی باشه جناب آقای صدر، اینطور نیست که تطهیر یک دفعه حاصل شده باشه، بگیم تا اون لحظه طهارت نبود حالا طهارت حاصل شده. بنابراین این روایت میخواد اینه بگه هی که ما آب میکشیم هی کم کم تغییر میشه تا وقتی که دیگه تغییر کلی حاصل میشه. پس تطهیر هم تدریجیه، اینطور نیست که بگیم تطهیرم یه دفعه حاصل شده تا قبل از اون نجس بود و کلن حالا یه مرتبه به صورت تفره آب نجس طاهر شده باشه. بله من قبول داریم هنوز تطهیر کامل حاصل نشده، طهارت تدریجا به مرحله آخرش تدریجا حاصل شده، مثل آب کری که ما دم به دم می‌ریزیم تا وقتی که برسه به حد کر اون وقت میگیم دیگه عاصم کلی. حالا این تقریب ایشونه آقای صدر در نظر تمید. یه تقریب هم از استاد هلی نقل کنیم رحمت الله علیه که بگیم مجرد اتصال کافیه و مزج لازم نیست. چی؟ چی را قبول نکنه؟ نه پاکتر نه، میگم اصل پاک، اصل پاکی هم تدریجی حاصل میشه، اینطور نیست که دفعه باشه تا با الان نجس بده الان یه لحظه ای در عد یک آن طاهر شده باشه. این با تدرج این طهارت کامل حاصل شده که این منافات با امتزاج نداشته باشه. مرحوم آقای بله معلومه، نه باید اول تغییرم از بین بره دیگه. چی؟ خیلی خوب امتزاج شده آقای شهی شهرسی میگه با این امتزاج تغییر که به بین نرفه که تا لحظه آخری که تغییر ولو ضعیف شده باقی بمونه آب که نجسه. چه تمام پاک میشه؟ اون وقتی که دیگه تغییر از بین بره به کلی آب صاف میشه. حالا که آب صاف شد پاک میشه. چرا پاک میشه؟ دیگه الان که تغییر نیست، الان که دیگه جوشش نمیخواد باشه، وقتی که دیگه تغییر رو از بین رفت علت پاک شدن چیه؟ چون متصل به مادهه. حالا اجازه دیگه حرف آخرم بزنم. بعد مرحوم آقای هلی اینطور تمسک میکنه میگه ما محتاج به مزج نیستیم. ایشون میفرمان به این که خب این آب عاصمی که ملحق میشه به آب متغیر نجس، میفرمان به این که این وقتی که به اون متصل میشه، یا این است که شما بگویید که امتزاج لازم است و امتزاج همون استهلاکه، یا میگید امتزاج استهلاکه یا میگید نه امتزاج غیر از استهلاکه. استهلاک چی بود؟ قبلا خوندیم که استهلاک این بود که اون شیء نجس فانی بشه در آب طاهر و حد او از بین برداشته بشه. میگه اگر مقصود استهلاکه که آب نجس در آب کر مستهلک بشه تا در نتیجه این آب به اصطلاح طاهر بشه، میگه این که مسلمن دروغه، برای خاطر این که چون فقهای ما گفتن اگر یک کر آب متنجس داشته باشیم یک کر آب طاهر داشته باشیم، اینها را به هم مخلوط کنیم اون آب کر نجس طاهر میشه. در صورتی که اینجا این آب نجس مستحلک در آب طاهر که نشد که مستحلک چی یعنی؟ بگه مستحلک اونی که یعنی آبی که به اصطلاح در آب دیگر قاطی میشه این ضعیفتر باشه از او تا این مستحلک در او بشه دیگه، در صورتی که هر دو کر هر دو آب به اندازه همن، اینم یک کر آب متنجسه یک کر آب عاصمه. اگر این آب عاصم را در آب کر متنجس ریختیم میگن آب کر متنجس طاهر میشه، در صورتی که استحلاف اینجا معنا نداره، بلکه بالاتر میگن اگر یک آب کر طاهر را در چند کر متنجس بریزیم همه طاهر میشن، در صورتی که استحلاف در جایی است که به عکس باشه قضیه. اینجا میبینیم آب متنجس بیشتره و آب کر در آب متنجس مستهلک میشه. پس بنابراین در این که بگید مقصود از امتزاج استهلاکه این که غلطه، زیر خیلی خوب، پس بنابراین در اون جایی که ما مقداری آب متنجس داریم و کنار آب عاصمه، میخوایم بگیم به این که علت طهارت آب متنجس استهلاک نیست. مولانا اگر استهلاک باشه ایشون نقض میکنه، میگه اگه فرض کردیم این دوتا کر کنار همه، یک کر همش منجسه یک کر هم همه طاهره، اینا رو اگر فاصلهشون برداشتیم طاهر میشن یا نجس میشه؟ خب با اینکه استهلاک نیست که، با اینکه اونجا استهلاک نیست، یه اون مقدار آب نجس گاهی بیشتر هم حتی از آب کره. پس این استهلاک به این امتزاج معنی استهلاک معنا نداره. پس حالا آمدیم به این که اگر استهلاک لازم نباشه فقط مجرد امتزاج با هم ممزوج بشه، ایشون میگه که اگر مقصود از امتزاج این باشه که تمام اجزای آب متنجس با آب طاهر ممزوج بشه، این میگه فهو محال کما قال العلامه فی المنتهی، این که ما بیایم بگیم تمام اجزای آب متنجس به آب عاصم با هم به هم ترخورد کرده و در نتیجه طاهر شده، این که خب نیست چنین چیزی، چون شما بسند که برداره این تا این که بیاد همش به هم مقبود بشه نیست، چون اتفاقی معمولا نمیفته عادتا. پس اونی که اتفاق میفته چه؟ اینی که شما وقتی که بریزید آب نجس را توی آب طاهر یا برفض حد فاصل بردارید، جز به صورت موجبه جزئیه بعض از اجزای آب طاهر با اجزای آب نجس ملاقات میکنه، درست آقایون؟ ملاقات میکنه. حالا که ملاقات کرد اگر بگید که هر دوی آب طاهر شده خب حصل المطلوب که پس مجرد اتصال کافیه، اگر بگید حرمه نجس شده این که با عاصمیت آب سازگار نیست، آب عاصم، و اگر بگید نصف طاهر نصف نجس این که با وحدت آب سازگار نیست، پس لا محاله مجبوریم که بگیم تمام این آب به مجرد اتصال طاهر شده و پاک شده. والحمدلله صلی الله علی محمد و آله.